مبحث مسیحیت اشاع ربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين آنا والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. بحثك در جلسة امشب مطرح خواهد شد، همان گونه که از قبل هم مطلع هستید، درباره یکی از مسائلی است که همه مسیحیان عالم بدون استثناء، فرقه های گوناگون مسیحیت بدون استثناء نسبت به آن معتقدند و عاملند، یعنی هم اعتقاد دارند و هم عمل می کنند. مراسمی در کلیساها برپا می شود به جهت انجام این رسم و این سنت در میان مسیحیان که به تعابیر گوناگون نامیده می شود، ولی در میان تعابیر متعددهی که برای انجام این مراسم انتخاب شده، بهترین تعبیر تعبیر اشاع ربانی است. اشاع یعنی شام، یعنی شب، ربانی هم که معناش الهی است، پس یعنی شام الهی. مراد از این مطلب چیست؟ من ابتداعاً و به صورت خلاصه عرض بکنم که این مراسم و این سرمونی به چه اموری اطلاق می شود و چه کارهایی در ضمن این قضیه انجام می پذیرد. بعد هم بریم سراغ نابو مقض قضیه. مسیحیان همون گونه که در جلسه قبلم عنوان کردیم، معتقدند که یهودای اسخریوتی که از دوازده نفواری عیسی مسیح بود، سرانجام اون حضرت رو به یهودیا لو داد. یهودیا هم گرفتن او را، بر سر دار کردن، به صلیب بردند و بعدم بردن عیسی مسیح رو به خاک سپردند. و بعد از مدت دو شب و یک روز که در میان قبر بود، عیسی مسیح به آسمان رفتش. این اعتقاد کل مسیحیان عالمه. معنای صلیب هم همینه، این که بر گردن مسیحیان صلیب را میبینیم و با کمال تعصب برخی مسلمان ها هم، یا مسلمان نماها هم البته، این معناش همونه که عیسی مسیح به صلیب رفته است، یعنی دار چیده شده است، در حالی که در نظر قرآن مقدس مطلب این نیست. و جلسه پیشم براتون ما مفصل این قضیه رو عرض کردیم و در جای خودش هم باز بهش خواهیم پرداخت که اصلا عیسی مسیح به صلیب نرفت، به دار نرفت، بلکه دیگری، یعنی همون یهودای اسخریوتی رو خدا شبیه او کرد و بعد هم او را گرفتند و کشتندش. خب معتقدن اون شبی که آخرین شب زندگانی حضرت عیسی مسیح علیه السلام بوده است، یعنی که شاگردان جمع بودند، حضرت عیسی هم به آنها نان فطیر خورانید و هم به آنها پیاله شراب خورانید، خود حضرت عیسی مسیح، و نان رو عنوان کرد که تکه‌های بدن خود من هست، و شراب رو هم به عنوان خون حضرت عیسی مسیح، خود عیسی مسیح به آنها داد که بنوشند. و این سنتی که حضرات معتقدند که خود عیسی مسیح اون رو بنیان‌گذار کرده، تا زمان ما، همین زمانی که من دارم با شما سخن میگم، این سنت برقرار هست. و همون گونه که ابتدای سخن عرض شد، تمام مسیحیان عالم بدون استثناء مراسم را انجام می دهند، حداقل سالی یه بار، که البته در برخی از فرقه ها این مطلب سالی یک بار نیست، هفته یک بار است، مثل کلیسای کاتولیک. در میان پروتستان ها ماهی یک بار هست، در میان ارتدوکس ها هم اون مقداری که من اطلاعات پیدا کردم در حد حداقل ماهی یه باره. ولی آن نکته‌ای که بازم روش می‌ایستم و تکرار می‌کنم این است که این مراسم به عنوان اشاع ربانی در میان تمام فرق مسیحیت با همه اختلافاتی که می‌دارند عملی می‌شود و انجام می‌گردد. خب وقتی این کار شد، اون وقت چه مطلبی واقع می‌شود؟ باز به عیسی مسیح علیه السلام نسبت دادند این کلام را که وقتی که نان رو تکه کرد و به دست شاگردان داد و اون پیاله شراب رو به عنوان خون خودش و به عنوان گوشتن خودش، در واقع اونها رو شبیه خودش کرد با این ترتیب. یعنی وقتی گوشت عیسی مسیح به بدن شاگردان وارد شد و خون عیسی مسیح به بدن اونها وارد شد، خود اونها هم به حضرت عیسی مسیح تبدیل شدن دیگه. حالا هم مسیحیان هم همین کار رو میکنن و به همین اعتقاد میکنن که در واقع با خوردن یک تیکه نان، که حالا این نان در فرقه های مختلف با همدیگه تفاوت میکنه چه نانی باشه، و با خوردن پیاله شراب به مبارک کشیش، تبدیل به خود حضرت عیسی مسیح میشون. این حد جز واجبات دین مسیح است و در همه فرقه ها وجود داره. اولی و نخستین فرق منبع این قضیه خود کتاب عهد جدید هست، یا نیو تستامنت و اناجیل اربعه در این زمینه بسیار سریع مطلب رو عرض میکنم. من چند مطلب از همین کتاب براتون بخونم. در انجیل مرقس باب 14 از آیات 21 تا 25 طالبی اون شده، در واقع همون قضیه شب آخر زندگی عیسی مسیح رو بیانش میکنه و عباراتی که به حضرتش منصوبه ایناست: به درستی که پسر انسان به طوری که درباره او مکتوب است رحلت کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به واسطه او تسلیم می شود، یعنی همون یهودی اسخریوطی. او را بهتر می بود که تولد نیافتی. و چون غذا می خورند این نان را گرفته برکت داده و پاره کرده به دیشان داد و گفت بگیرید و بخورید که این جسد من است. کار خود عیسی مسیح میکنه، نان رو گرفت تکل گفت بخورید که این بدن و جسد من است. و پیاله گرفته، البته اینو میگه پیاله چیه، ولی در جای دیگه پیاله پیاله شرابه. پیاله گرفته شکر نمود، یعنی به شکر آغشت آن پیاله را، به ایشان داد و همه از آن آشامیدند و به دیشان گفت این از خون من از عهد جدید که در راه بسیار ریخته می شود. پس بنابراین مبدع و بنیانگذار این سنت و این تردیسیون خود حضرت عیسی مسیح علیه السلام. اون انجیل مرقس بود. در انجیل لوقا باب 22 شما همین مطلب رو در آیه 20 شماره 20 این کتاب می بینید. باز همون داستان شب آخر عمر و زندگانی عیسی مسیح است و شاگردان گرداگرد و اصلا یه همچین ماجرا مجدد واقع می شود. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود، بخورید که خون من عیسی مسیحه. باز منبع و مدرک دیگری که در این زمینه بود دارد، که در باره پولس همون درس کردم، بعدها مفصل یه جلسه سخن خواهیم گفت، در رساله اول پولس رسول به قرنتیان باب 10 آیات 16، 15، 16 و 17: به خردمندان سخن میگویم، خود حکم کنید بر آنچه میگویم، پیاله برکت که آن را تبرک میخوانیم آیا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره میکنی آیا شراکت بدن مسیح نی؟ زیرا که ما بسیاریم یک نان و یک تن می باشیم، چون که همه از یک نان قسمت می یابیم. آیا اون نان فطیری که در عشاء ربانی می خوریم بدن عیسی مسیح نیست؟ یا پیاله شرابی که نوشانده می شود بر ما یا می نوشیم آن را، آیا خون عیسی مسیح نیست؟ هممون یکی هستیم. چرا؟ چون از جسد و از خون عیسی مسیح ما می خوریم و می نوشیم. نکته بسیار قابل توجه این مطلبه. قرآن مقدس در آیات فراوانش و خوشبختانه این قضیه از نظر علمی هم اثبات رسیده. اینی که اینجا دارم عرض میکنم از برای آن است که برادران و خواهران قدر آنچه را که دارند بدانند. خلاصه قرآن در آیات فراوان توجه می‌کند ما را که مایه‌ای که انسان‌ها درست می‌کنند و به زبان عربی نامش خمر است و شراب است، این مایه حرامه. عجیب است که این برمه خمر در اطعمه و اشربه به اصطلاح انسان‌ها که در قرآن کریم آمده همش مبتنی بر اصول دقیق علمی است. حالا من نمیخوام وارد این قضایای علمی و بحث علمی قرآن کریم بشم که خودش زمان زیادی لازم داره برای گفتن این مسائل. یک کتابی خدا فرستاده که هرچی بشر نیازمند باشه در داخل اون کتاب هست. یکی از اموری که در قرآن مقدس به عنوان فلسفی حرمت خمر آمده این است که ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان هر دشمن انسان است، ابلیس نام خاصه، اما شیطان نام خاص نیست، یعنی هر چیزی که طبیعت او اذیت کردن به انسان ها باشه. لذا شما در روایات اسلامی حتی کلمه شیطان را درباره میکروب هم میبینید. مثلا در خود قرآن کریم و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. خدا از آسمان بر شما آب میفرسته، یعنی باران، لیطهرکم به، تا به اون باران و اون آب شما رو پاک بکنه و یذهب عنکم رجز الشیطان و ببرد به وسیله اون آب رجز و پلیدی شیطان رو. خب کیه که ندونه مراد از این آیه، از کلمه شیطان در این آیه، یعنی میکروب های موجود در هوا. لذا وقتی بارندگی میشه سرماخوردگی هم کمتر میشه، میکروب ها و ویروس هایی که در داخل فضا هستن و مبتلا میکنن انسان ها رو. این کلمه شیطان کلمه خاص نیست، مثل کلمه انسان و آدم. کلمه انسان کلمه عامه، کلمه آدمی کلمه خاصه. حالا از اینجا چه اشتباهاتی بلند میشه از این مغالطه‌ای که شده او بماند. در حال قرآن میفرماید دشمن شما و دشمنان شما از این مسیر، یعنی از مسیر قمار و از مسیر شراب، میخواهند در میان شما مسلمان ها عداوت و بغض رو بیافکنند. چرا این سخن رو قرآن کریم میفرماید؟ یه جهتش اینه، در قماربازی آن کسی که میبازد حتما خوشحال نیست، نسبت به برندهی که در اون مجلس برده احساس کینه میکنه. در شرابش هم همینه، چون یکی از مشخصات شراب و الکلی که وارد بدن میشه، چون الکل بسیار سریع الجذبه، به سرعت جذب میشود. حالا بعضی آمدن عنوان میکنن که بدن نیازمند الکل، من هم میدونم نیازمنده، متأ خدا این الکل رو در غذای دیگری قرار داده، در خود پیازی که میخورید شما، در تره‌ای که میخورید، در سیری که میخورید الکل است، متأ نه به سرعت جذب بشه، آهسته آرام جذب میشود. اون الکلی که به صورت الکل اتیلیک هست و مصرف می شود بلا فاصله جذب بدن میشه و تمام بدن رو تحت تاثیر قرار میده. یکی از جایی که تحت تاثیر قرار میدهد خود رگهای خونی است، رگهاز و عروقه که بازشون میکنه، به اونا انبساط میده. انبساط که میدهد بعد خود این الکل وارد مغز میشه، سلول های مغزی رو تحت تاثیر قرار میده. حالت سرخوشی و افوری که در مشروب خورا دیده میشه به خاطر همین قضیه است دیگه، اونجا عقل کار نمیکنه، خرد از کار میفته، اونجا همه چیز ممکنه واقع بشه. لذا انسان هایی که قبل از مشروب خوردن معمولا خطا نمیکردند، وقتی مشروب را میخورن و مینوشن خیلی خطاشون سر میزنه. چرا؟ چون قدرت تسلط بر خویشتن دیگه ندارن، از دست میدنش. به هر حال بگذریم از این قضیه، پیغمبران آمدن با این آفات مبارزه بکنن، پیغمبران آمدن بشر رو در این افتادنگاه ها جلوش بگیرن که سقوط نکنه، پرت نشه. اون شرابی که تو میخوری نه سلول عصبی و سیستم عصبی مرکزی تحت تاثیر قرار میده، رو کبد دستر میذاره. لذا یکی از بیماری های بسیار شایعی که بینه اونایی که مشروب بخورن وجود داره سیروز کبدی، یعنی تورم مزمن کبد است. هیچ معالجه هم نداره، چون کبد جاییست که سموم درش دفع میشه و تغییر پیدا میکنه و مرتب تو بخورین عضو و کار میندازی، زورش نمیره زور خونساش بکنه که سیروز کبدی میده. به هر حال بگذاریم از این ماجرای علمی، پیغمبران نمی آیند که ما رو علاقمند کنن، ما رو ترغیب بکنن که بریم شراب درست کنیم، شراب بخوریم. اصلا پیغمبران می آیند برای آن که این ماده فاسد کننده عقل رو و تعطیل کننده قوای عاقله انسانی رو از انسان بگیرن، به عنوان این که شرب او باشد. این یه برنامه کلی پیغمبرانه. حالا با کمال تعجب و شگفتی شما نگاه میکنی در انجیل یوحنا باب دوم، خیلی جالب این مطلب، چون در هیچ بحث از بحثامونم نیست، در اینجا آوردیمش که با این قضیه مرتبط باشه. در باب دوم انجیل یوحنا، یعنی چهارمین انجیل، متی و لوقا و مرقس و یوحنا، این چهارمین انجیله، شما نگاه کنید چه داستان قشنگی آمده است. در روز سوم در قانا، از اولش میخونم براتون، در روز سوم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود، یعنی مریم، و عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند. و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت شراب ندارند. خب مادر اولا مقامش، منزلتش، قدرش، کرامتش، حرمتش بنا به ساقه انسانی و بنا بر قاعده فطرت انسانی واجبه. عیسی مسیح در جواب مادری که بهش گفته که شراب تمام شده، منتظره که عیسی مسیح معجزه‌ای بکند. اولا سخن گفتن عیسی مسیح با او بسیار بی‌ادبانه است. عیسی به وی گفت ای زن، مرا با تو چه کار است؟ این جواب مادرش، حالا ساعت من هنوز نرسیده است، یعنی زود بخوام معجزه بکنم، وقت درست خلاف امیرم عمل میکنه. مادرش به نوکران گفت هر چه به شما گوید بکنید. و در آنجا شش قدح سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل رو داشت. این کیل چقدره من نمیدونم، بر میزان اینها و هر قدح سنگی اونجا بوده. عیسی به دیشان گفت قدح ها رو از آب پر کنید. قدح ها خالی بوده، قدح ها رو از آب پر کردند، آنها رو لبریزم کردند. پس به دیشان گفت الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند. خب پس قدح های خالی بوده، عیسی فرمود از آب پرش کنید، پر کردند، لبریزم کردند. بعد فرمود که بردارید نمونه هاشو پیش رئیس مجلس ببرید. و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود بچشید و ندانست که از کجاست، لیکن به نوکرانی که آب را کشیده بودند میدانستند، لیکن ببخشید نوکرانی که آب را کشیده بودند میدانستند رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت. باز این دو جمله بود البته. نوکرانی که آوردن شراب رو میدونستند که این کارو کی کرده. خب رئیس مجلس به داماد خطاب کرد، گفت چی؟ هر کسی شراب خوب را اول می آورد و چون مست شدن بدتر از آن، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی. فکر کرد آماده، شراب را قایم کرده نیورده، شراب خوب رو نمیدونست که این چیه. این کاریست که حضرت عیسی مسیح پیغمبر خدا کرده است و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی در قانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آورد. آخه این چه پیغمبریه که معجزش میشه شراب درست کردن؟ ای بابا، شما یقین بدانید که روح حضرت عیسی مسیح حرفو بیداره، بیزاره، بیزار. عیسی مسیح نه شراب درست کرده و نه معجزه خیشتن رو شراب قرار داده است، شرابی که زایل کننده عقل انسانی است. اصلا نمیشه چنین چیزی. به هر حال منابع دیگری که در اینجا وجود داره که ما براتون باید دیکایشو بخونیم، باز از همون کتاب معروفی است که همتون باش آشنا هستید، قاموس کتاب مقدس مستر هاکس، که توضیح دهنده لغات تورات و انجیله. در صفحه 508 این کلمه اشاع ربانی رو او نیاورده، نام دیگری آورده به نام شام خداوند. اونایی که میخوان تحقیقات بکنن در این کتاب تحت عنوان شام خداوند آمده است. بدان که در شب آن روزی که مسیح مصلوب شد با شاگردان خود در جایی فراهم شده، فصح را با ایشان تناول فرمود. فصح چیه؟ بعدم هر دون عرض بکنم. از آن پس نان و شراب به ایشان داد، فرمود مادامی که از این نان خورید و از این شراب آشامید، مرا یادآوری نموده و مرگ مرا ظاهر کرده باشید تا باز آمدنم. اکثر مسیحیان مراعات این قاعده را از جمله فرضیات شمرند که باید تا انقضای جهان در کلیسای مسیح مراعات شود و آن را جزء یکی از امتیازات مهمه هر شخص مسیحی می دانند. در واقع کسی این کار را نکنه اصلا مسیحی نیست. و واقعا همه مسیحی‌ها با همه لاابالیگری که در امور دارند در این جهت بسیار مقیدن. چراش هم باید براتون خواهم گفت. و این سنت را اسمهای متعدد است، من جمله اشاع. اصلا براتون چی؟ اشاع ربانی. زیرا که در شب بود که مسیح برای انجام آن با شاگردان فراهم شد، و اشاع ربانی زیرا که مؤمنین فرصتی مخصوص یافته شکر خود را ادا می کنند، و شرکت نام دیگرشه، زیرا که با آن با مسیح و سایر مؤمنین شریک می شوید، و سر مقدس نام دیگرش باز، زیرا که آن سریست که احدی ها کنه آن را نخواهد فهمید مگر آن که به نور ایمان منور گردد. همینجا عرض کنیم براتون نکته ای که بارها عرض کردیم، همینجا تکرار بکنیم. در مسائل اساسی و اصولی مسیحیت اساساً استدلال نیست، هیچ و هیچ. شما اگر در تثلیث استدلال دیدید اینجا دارید میبینید، اگر در مسئله فدا استدلال دیدید اینجا. همش اینه، باید ایمان بیاری، چشم و گوش بسته ایمان بیار، بعد مطلب رو روشن خواهد شد. در حالی که این خود همین هر منطبق با هیچ خردی نیست و هیچ خردمندی آن را قبول نخواهد کرد و نخواهد پذیرفت. انسان میخواد اعتقاد درست کنه، انسان میخواد باور پیدا کنه. آیا باور بدون تحقیق امکان پذیره؟ مگر اساسا قرآن درست خلاف این میگه؟ قرآن میگوید ابتداعا تحقیق، ابتداعا تدبر، ابتداعا بررسی، ابتداعا تدقیق و بعد ایمان آوردن. حضرات بگن اول ایمان آوردن و بعد هم اگر خواستی بفهمی بفهم، اگر هم نکه ندیگه توجه فرمودید. باز کتاب دیگری که مستر میلر نوشته به نام تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران، این کتاب تجدید چاپ شده اخیرا، البته افسد شده، تجدید چاپ نشده، صفحاتش هم فرقی نمی کنه، صفحه 40. در اصول تعالیم عیسی مسیح داره حرف میزنه، صفحه 41 که اومده سراغ این تعلیم، تعمید و اشای ربانی. تعمید رو میگه که بعد براتون خواهیم عرض کرد، اما اشا ربانی میاد صفحه 42 از اینجا شروع میشود. میگه آیین دیگری را که مسیح برقرار فرمود اشای ربانی میباشد، که عبارت است از قضایی است که همه افراد مجمع وی در آن شرکت می نماید. بنی اسرائیل به یادگاری خروج از مصر عید فصح را نگاه می داشتن. پس عید فصح در میان بنی اسرائیل اون زمانی است که اونا از مصر آمدن بیرون. منتها در مسیحیت به جای عید فصح چه برقرار شد؟ مراسم عشاء ربانی. بنی اسرائیل در عید فصح بره می گرفتن، بزغاله می گرفتن، ذبح می کردن همراه با شراب، نه یک نوبت، دو نوبت، سه نوبت شراب و پیاله شراب چرخانده می شد در عید فصح بنی اسرائیلیان همراه با بره. بره هم قطعه قطعه می کردن، منطقه استخوناش البته زیر دندون لهنه می کردن. در مسیحیت به جای عید فصح اسرائیلیان ایده اشا... ببخشید مراسم عشاء ربانی برقرار شده. میخواد این رو بگه و در ازای این عید مسیح عشاء ربانی رو برقرار فرمود تا به یادگاری مرگ وی از برای گناهانمان نگاهداری شود. در این اشاها نان به منزله جسم مصلوب مسیح در راه نجات ما می باشد و پیاله نشانه ریختن خون وی می باشد. پس همون حرفا دو مرتبه شد. پس نانی که در مراسم عشاء ربانی داده می شود، که نانهای مختلفی البته، در میان پروتستان ها نان نان فطیره، در میان کاتولیکا نان شبیه نان بستنی خودمونه، اونجوریه تو کارشون، در میان پروتستان ها نان رو تکه تکه می کنند. وقتی هم تکه تکه می کنند، در حال تکه تکه کردن جناب کشیش بر این نان دعا می خواند که این نان متبرک بشود، که حتما همراه با شراب تبرکش خیلی زیادتر بشه. توجه فرمودید. اون دعایی که میخوانن، دوستانی که میخوان بنویسن این دعا رو، انجیل متا باب 26 آیات 26 و 27 این کلمات را میخوانن بر اون نان فطیری که دارن تیکه تیکش میکنن و بعد متبرک میشود و افراد یک به یک در حالی که داخل صف ایستادن میان و بعد از دست کشیش بزرگ، اگر کاتولیک باشه شماسشون هم اون پیاله یا مجمع شراب دستشه، پیاله پیاله از اون شراب بهش میخورانند و قطعه از این نان رو هم بهش، نانی که متبرک شده البته، بهش میخورانند. اما دعایی که خوانده میشود: زیرا که این از خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. این دعا رو می خونند و عدیه دیگر را می خونند و بعد هم نان فطیر را می خورند. البته نان تنها نه، ببخشید، نان رو در داخل شراب می زنند و همراه شراب میل می فرمایند که خاصیت نان زیادتر می شود. توجه فرمودید. خب، سراغ کتاب دیگر می بینیم به نام مسیحیت چیست، که باز ما از این کتاب سابقا هم اتخاذ سند کرده بودیم، بعضی مطالب خوانده بودیم. در صفحه 68 این کتاب نوشته آیین‌های مقدس. عیسی دو آیین مقدس مقرر فرمود که می باید در کلیسای او رعایت گردد. اولی تعمید است که قبلا در باریان توضیح دادم. تعمید چیه باز برای تو آینده خواهیم گفت انشاءالله. یه صلوات محبت بفرمایید. آمین. خب، این آیین در موقع پذیرفتن افراد به عضویت کلیسا انجام می شود. دومی عبارت است از عشاء مقدس یا شام خداوند، مطلبی که لازم است که اینجا گفته شود. عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدن به شاگردان خود نان داد و به آنها گفت این است بدن من. همچنین پیاله شراب را به آنان داد و گفت این خون من است. عیسی نان و شراب را نشانه‌ای از بدن و خون خود قرار داد و به پیروان خود دستور داد که این آیین مقدس را به یاد او اجرا کنند. اکنون در تمام کلیساهای سر تا سر جهان این دستور مسیح اجرا می شود. مسیحیان هر چند وقت یک بار در مکانهای عبادتی خود جمع شده و هر یک تکه از نان میخورند و اندکی از عصاره انگور، نمیگه شراب دیگه حالا، و اندکی از عصاره انگور مینوشند و به یاد میآورند که مسیح به خاطر آنها جان داد و قدرت او را به وسیله ایمان در قلوب خیش جای میدهند. مسیحیان از این آیین مقدس برکات روحانی فراوانی کسب میکنند. اینم کتاب مسیحیت چیست. اما دیگر از منابعی که این مطلب ذکر کرده است، باز کتابی است که آقای اینار مولن نوشته، این نروژیست مسیحیه، به نام جهان مسیحیت. برادرانی که اهل تحقیقن حتما این کتاب بگیرن بعد داشته باشن در منزلشون. این کتاب اخیراً تجدید چاپ شده، تمام شده بود توسط انتشارات امیرکبیر، تجدید چاپ شده. کتاب بسیار کتاب جالبی است، خیلی پر مطلبه. مثلا شما که خیلی سوال داشتی کتاب حتما یادتون باشه. خب، در صفحه 39 این کتاب عشاء ربانی رو عنوان میکنه، به خصوص در میان ارتدوکسا. همونطور که عرض کردیم در میان ارتدوکسا عشاء ربانی به کثرت و وفور فراوانتری انجام میگیره. یعنی علاوه بر این که برای انسانهای بالغ عام از دختر و پسر مراسم عشاء ربانی انجام میگیرد، در مراسم عشاء ربانی برای بچه ها هم جایی قرار دادن، یعنی بچه ها هم واجد عشاء ربانی هستند. لذا این نویسنده عنوان میکند کلیسای ارتدوکس برای کودکان و حتی خردسالان هم مجمعی برای عشاء ربانی میدارد. میاییم به صفحه 199 این کتاب مراجعه میکنیم. یکی از عناصر اساسی لوتریزم یا لوترنیزم همون پروتستانیزم عبارت است از دکترین آن به این مطلب سخت دقت بفرمایید، درباره حضور حقیقی مسیح در عشاء ربانی. میگه ممکنه برخی از فرق مسیحیت در عشاء ربانی معتقد به حضور روحانی عیسی مسیح باشند، اما لوتر از این مطلب از این مقدار پا رو فراتر نهاده. میگه نه تنها در مراسم عشاء ربانی روح عیسی مسیح وجود داره، بلکه بدن او هم در اونجا حاضر خواهد بود. الهی دانان لوتری هر نوع عقیده ای را درباره حضور صرفا معنوی مسیح در عشاء ربانی رد می کنند. مسیح در عشاء ربانی با بدن مادی خود حاضر است و حضار بدن، این عبارت رو سخت دقت کنید، و حضار بدن و خون او را با دهان خود تناول می کنند. اصلا مسیح رو می خورنش، مسیح جسمانی رو می خورنش، نه روحانی. این منابعی هست که ما در میان کتاب‌های مسیحیت بهشون برخورد می‌کنیم نسبت به مسئله عشاء ربانی. خب در البته عرض کردم ما متوقع نیستیم جهان مسیحیت به ما جواب بده، نه این مطلب رو جواب بده، تسلیش هم همینجوره، فداش هم همینجوره، داستان‌های دیگری هم که براتون مطرح کردیم همینجوره. اساساً در این مذهب استدلالی وجود نداره، خودشون هم گفتن که اصلا به استدلال در نمیاد بیرون، باید یه ایمان بری برای مطلب کم کم روشن بشه. ولی میشه مطرح کرد این چند قضیه را که اتفاقا به حضرت عیسی مسیح هم این مطلب رو نسبت میدن که فرمود همه چیز را تحقیق کنید در انجیل آمده و با آنچه نیکوست بپیوندید. پس تحقیق هست، ما هم به عنوان فردی که میخوایم تحقیق کنیم چند تا مطلب میخوایم سوال بکنیم. مطلب اولمون این است، مطلب اولی چقدر در دنیا مسیحی وجود داره؟ بگید 1 میلیارد نفر حداقلش، بیش از این مقدیر. 1 میلیارد نفر مسیحی که مقیدن آیین عشاء ربانی رو باید به جا بیاورن با اختلافات اندکی که در انجام مراسم با هم دیگه دارن. نیست اینجور؟ چرا هست؟ فرض کنیم که این مسیحیان در هر سال فقط یه بار، یه دفعه بیشتر دارن، یک بار مراسم عشاء ربانی رو به جای بیاورند. خب نتیجه این مطلب چه میشه؟ هدف از عشاء ربانی چه بود؟ که من با خوردن یه مقدار نان فطیر یا نان بستنی گوشت عیسی مسیح رو بخورمش، با خوردن پیاله ای از شراب یا همون نان فطیری که در داخل شراب میزنم مینوشم، خون عیسی مسیح رو در داخل وجود خودم داخل کرده باشم، در واقع منم عیسی مسیح شده باشم. خب معنای این کلام چیه؟ حداقل در هر سال، در هر سال اگر هر مسیحی یه نوبت بخواد بره در کلیسا مراسم عشاء ربانی را به جای بیاورد، باید بگوییم هر ساله 1 میلیارد عیسی مسیح خدا به دنیا میاره. این کدوم منطقی، کدوم عقلی، کدوم مغزی یه همچین مطلبی رو قبول میکنه؟ آیا قرار است ولو بر منطق و بر تز مسیحیت انسان ها همه عیسی مسیح بشن؟ این مطلب که در تناقض بینه با اعتقادات حضرات در گذشتم نقلش کردیم،
خدا یک فرزند بیشتر نداشته به قول شما، این فرزند رو داد یگانه فرزند خیش که در واقع تکه‌ای از وجود خود خدای متعال هست، اینو داد برای آن که گناه انسانهای گناهکار تا روز قیامت چی بشه؟ آمرزیده شد از خیالشون راحت باشه هر کاری خواستم بکنم. عیسی مسیح رو شما میگین خود خدا بوده، تکه‌ای از خدا بوده. آیا 1 میلیارد جمعیت مسیحی عالم که اینها مراسم عشاء ربانی رو به جا می آورند و از نان فطیر میل می فرمایند میشن فرزند خدا؟ تکه خدا می شوند؟ چون عیسی مسیح شدن یعنی این که فرزند خدا شدن، بلکه جزی از خدا شدن. این مطلب نظر خود شما قابل قبوله؟ سوال سومی که در این ارتباط مطرح می شود این است، در برنامه پروتستان ها که نان فطیر رو کشیش میگه تیک تیکش میکنه، یعنی قطعه قطعه میکنه، خب بعد افرادی که میایند و قرار از این نان متبرک شوند، وقتی نان در داخل دهانشان نهاده میشود نباید دندانهای خودشون رو بر روی نان بگذارند و نان را بجوند. چرا؟ چون اعتقاد بر این است که اون نان بدن عیسی مسیحه، گوشت عیسی مسیحه، لذا اگر تو دندان بر روی این نان بگذاری در واقع گوشت عیسی مسیح رو جویده ای و این اهانت به عیسی مسیحه. آخه مرد مؤمن آدم فهمیده چطور جناب کشیشی که با دست مبارک خودش نانو تیکه تیکه میکنه کارو اشکال نداره، اگر نان بدن عیسی مسیحه او هم که داره تیکه تیکه میکنه داره گوشت عیسی مسیح رو تیکه تیکه میکنه، اونجا تکه تکه کردن اشکال نداره، اما اونجا زیر زبان نهادن و در داخل دهان جویدنش اشکال پیدا میکنه. چجور میشه قبولش کرد؟ خب بدتر از این داستانه، نانی که خورده میشود که قرار تبدیل به عیسی مسیح، حالا عیاذ بالله ثم عیاذ بالله، که روح عیسی مسیح از این همه ارواح بیزاره یقینا و قطعا، این نانی که خورده میشه به عنوان بدن عیسی مسیح، این هضم میشه و یا نمیشه؟ حتی حال خارج نیست. اگر فرض کنیم که این نانه هضم نشه، خب در بدن هر فرد مسیحی که از اول عمرش تا آخر عمرش حداقل 50-60 دفعه رفته عشاء ربانی به جا آورده، 50-60 تا عیسی تو شکم آقا یا خانم موجوده، عجب شکم گشادی. خلاصه و اگر قرار باشد که این حذف بشود که با مصیبتا که سرنوشتی که هر قضایی پیدا میکنه که آدم از راه دهان میخورد و از راه مری میره و حرکات دودی مری و پریستالتیسم و وارد معده میشه و اونجا هم با کیموس مری آغشته میشه و با اسید مری آغشته میشه، به صورت کیموس در میاد و وارد روزه 12 میشه و اونجا بره دو قسمت دیگه روده باریک و بعد روده کلفت و بالاخره مواد زادش از یه جا باید دفع بشه. الا عیاذ بالله از این تعبیری که درباره عیسی مسیح علیه السلام موجود است و عیسی مسیح تا این حد خفیف و قاره. این سوالات به جای خودش محفوظ، سوال عمدتر و مهمتر که الان در جهان غرب و جهان مسیحیت شرابخواری به وفور وجود داره، به برنامه خیلی ساده است، بسیار ساده است. جهتش چیه؟ جهتش تعلیمات همین کتابه. وقتی قرار شد در شب عشاء ربانی برای مسیح شدن و تبدیل به عیسی مسیح شدن تو شراب بخوری، شراب میشه شیء متبرک است، با این ترتیب نجس نمیشه، حرام نمیشه، مضر نمیشه، غیر نافع نمیشه، میشه متبرک. خب اگر قرار من در شب عشاء ربانی این کار انجام بدم، در طول سال انجام میدم که در طول سال متبرک باشم، هی مرتب شراب بخورم. خب این است که الان داریم نگاه میکنیم در جهان مسیحیت شرابخواری یک مطلب پذیرفته شده بسیار ساده است. اون چند جمله قبل خدمتتون عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم. از نظر علمی قطعی است، یقین نیست و مسلم است که الکل در تمام جاهای بدن انسان اثر میذاره، از سیستم اعصاب مرکزی بگیر تا دیواری عروق تا بر روی کبد حتی بر روی ژن، بر روی کروموزوم. لذا از دستورات اکید اسلامی است در این حالی که شرابخواری حرامه دستور دیگری صادر شده که اگر کسی غلطی کرد و دنبال شیطان را افتاد و رفت و شراب خاری کرد، عمل زناشویی انجام ندهد، چون یحتمل اون شراب تأثیرش بر روی نطفه، اسپرماتوزوئید، کروموزوم، ژن نتیجه به وجود آمدن بچه هایی باشه که اینها مشکلاتی خواهند داشت ولو در خلقت جسمانی خودشون. روی این جهات عرض میکنیم منابع و مدارک که این حرف مطمئنن به عنوان پیغمبر خدا حرف و سخن حضرت عیسی مسیح نیست و همانند دیگر امور بعد از عیسی مسیح بر اون بزرگوار بستند. یکی از بزرگان جمله ای را میگوید، البته من به شدت او این جمله را نمیخوام بگم چون او در اصل وجود خود عیسی مسیح شک و شبهه میکنه، بعد جمله دیگر میگه، آلبر ماله فرانسوی است، او میگوید تعالیمی را به عیسی مسیح نسبت میدهند که اگر امروز عیسی مسیح برگرده نفرتش رو از این تعالیم اعلام میکند که من که این سخنها را گفته بودم. و ما در بحثی که انجام دادیم براتون درباره عیسی مسیح از دید قرآن، از دیدگاه انجیل، اونجا گفتیم روز قیامت عیسی مسیح محاکمه میشود در ملأ عام، در منظر عموم همه هستند اونجا. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. محاکمش اینجوریه، تو مردم گفته بودی؟ عیسی تو گفته بودی؟ من و مادرم مریم سلام الله علیها را به عنوان دو خدا بگیرید؟ جواب او چیه؟ حاشا لله، ان کنت قلتو فقط علمته، من چه گفتم؟ مرا شایسته نیست کلامی را که توی خدا به من نگفته بودی من برای مردم بگویم. تو نگفته بودی، منم برای مردم نگفتم که من فرزند خدا و خود خدا هستم، تیکه از خدا هستم. و قص علا مد علا زالک، همین قضیه است، همین قضیه است. من چه گفته بودم مسیحیان برن مشروب خوری بکنم؟ من حرامش کرده بودم. این حرفایی که بعد از من ساختن و در میان مردم رواجش دادن برای آن که روحانیت دین مسیح از بین برود و مسیحیان غافل سراغ آیین حق خدا هم نیایند که آیین مقدس اسلام باشد. خدا انشاءالله همه ما را با نورانیت معارف اسلام آشناتر بفرماید انشاءالله، و خدا انشاءالله به گمراهانی که در بند و در چنگ این آیین ماندند توفیق رهیابی به راه راست الهی را عنایت بفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و اکنون گوشی از فعالیت‌های نواخانه کانون آموزش قرآن و تجوید. بحثی پیرامون خلقت ملائکه و عصمت آنها. نام سخنران جناب آقای مرتضی مخمل باف. این سخنرانی به مدت 60 دقیقه به صورت کاست با کد 3650 در نوارخانه موجود می باشد. علاقمندان و دانشجویان محترم می توانند جهت استفاده از مطالب ارزشمند این سخنرانی به نوارخانه کلیه شعب مؤسسه مراجعه نمایند.
آیه 29 سوره مبارکه انبیاء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
و من یقل منهم انی اله من دونه فذالک نجزیه جهنم کذالک نجزی الظالمین. در این آیه مبارکه 29 سوره انبیا خداوند متعال می‌فرماید که ببینید چقدر جالبه، و من یقل منهم، هم به کی برمیگرده؟ به ملائکه. و اگر کسی از ایشان، یعنی ملائکه و بندگان برگزیده، هر کی که هستن، هر کی مثل ملائکه است برگزیده خدا، بگوید انی الههم من دونه، بیاد بگه که من خدا هستم، برای چی این حرفو بزنه؟ به خاطر اینکه خداوند به او چی داده؟ یک مقام والایی داده، مقام عصمت داده مثلا، یا اونو مقرب کرده در پیشگاه خودش، مأموریت های مهمی به اینها داده. اینا نعوذ بالله سوء استفاده بکنن، بیان بگن ما خدایی مثلا خودمون، چون این درجات بزرگ داریم، مقامات بالایی داریم، مراتب بالایی رو طی کردیم دیگه، ما خودمون خدا هستیم، بگن انی الههم من دونه فذالک نجزیه جهنم. میفرماید که اگر این حرف رو بزنن پس او را به جهنم جزا میدهیم، کذالک نجزی الظالم، این چنین ظالمین را مکافات میکنیم. توجه کردی؟ از این آیه چی برمیاد؟ این برمیاد که اگر ملائکه نمیتونستن گناه بکنند، هیچ وقت این مثال در مورد اونها بیان چی؟ نمیشد. اینجا پروردگار داره میفهمد، مطلبش اینو به ما میفهمانه در واقع، که ملائکه میتونن بگن که یهو یه زمانی هم بگن آقا ما خدا هستیم، میتونن بگن ولی نگفتن.
Yeah, 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 yeah.